بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قبل از آغاز بحث امشبمون، سؤالی که بعد از اتمام جلسه گذشته از طرف خانمها به دست من رسید نسبت به بحث جلسه قبل در رابطه با حضرت داوود علیه السلام، که گویا نتیجه گیری نهایی بحث بنده رو عنایت نفرمودن، شبهه‌ای براشون ایجاد شد. امیدوارم که در جلسه باشن و جواب رو بشنون. ایشون مرقوم داشتن اون چی که برای ما مهم است این است که یک نبی، تو پرانتز حضرت داوود علیه السلام که مورد بحث بود، خطا نکرده باشد و در وظیفه‌شون سستی نورزیده باشن. حال چه حسنی در این است که این خطا را از وظیفه شخصی به وظیفه جمعی، یا به تعبیری که بنده به کار بردم شخصیتی، انتقال دهیم. بسیار خوب. اتفاقا بحث بنده همین بود که ایشون در جنبه وظائف کوتاهی نکردن. نگفتم در جنبه وظیفه شخصی خطا نکردن، ولی تو وظیفه شخصیتی خطا کردن. دقت بکنید بحث چی بود. گفتیم اون چه که در این آیه به دست میاد تنها و تنها اینه که حضرت داوود وقتی حرف طرف دعوا رو گوش کردن، قبل از این که صبر کنن اون دیگری جواب بده، حکم رو روا داشتن. اون دیگری هم اعتراض نکرد، حکم هم همین بود. یعنی از نظر احقاق حق درسته، ولی میخواد یاد بده به دیگران که اگر شماها میخواین قضاوت کنید، فکر نکنید که مثل ما این سیطره رو دارید، این تسلط رو دارید. لذا حتما بپرسید، حتما مکس کنید. حسابمون با بقیه فرق داره. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. این به همین جهته که معصومین علیهم السلام، 11 امام و شخص پیغمبر، در قضاوت محکوم به ظاهر بودن. چرا؟ چون ظرفیت در مردم نیست. ولی بعد از ظهور امام زمان علیه السلام مسئله عوض میشه. پس این مشکلی در بحث وظیفه شخصیتی نبود. توجه به اون جهت رو دارن میدن. خب از بحثایی که باز در قرآن کریم در رابطه با انبیاء عظام به عصمت ربط داره باید بپردازیم، بعد از داستان حضرت داوود داستان حضرت سلیمان فرزند حضرت داووده که حالا در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که این پدر و پسر رو خیلی ستوده، مقاماتی برای این دو بزرگوار ذکر کرده و حکومتی که خدا به جناب سلیمان داد که دیگه در قرآن کریم عظمتش رو هم به صور مختلف ذکر نموده. اما در چند مورد مطالبی نقل شده که ریشه این مطالب با کمال تأسف در تورات ترجمه شده به فارسی و اگر بخواید ببینید بخش پادشاهان کتاب اول باب 11. من امروز باز تورات اول برداشتم آوردم علامتم گذاشتم بیارم اون قسمت رو بخونم، بعد پشیمان شدم گفتم حیفه، یک موضع خرافاتی هست، یک نسبت‌های ناروایی به حضرت سلیمان داده، از شبیه زنا بگیرید تا برید بالاتر. خب این حرفا تو تورات هست، در قرآن که اینا رو نگفته، ولی حالا اونی که مخالفین اومدن میگن تو قرآن اشاراتی به این قضیه شده، ما آیه رو با هم میخونیم. ولی با کمال تأسف برخی روایات مرسله میدونید که واسطه سند بینش قطع شده، قابل اتکا نیست. برخی روایات مرسله هست که این از ناحیه برخی نقل شده، اصلش در منابع اهل سنت از کعب الاحبار و ابو هریره ها بوده، ولی متاسفانه تو برخی از منابع شیعه هم نفوذ کرده. ولی ما قاطعانه این سبک رو در بینش شیعی داریم که هیچگاه ما نمیتوانیم روایتی که با قرآن کریم سازگار نیست بپذیریم. اینو قبلنم بنده مفصل بحثشو کردم. خود ائمه هدا علیهم السلام فرمودن اگر روایتی با قرآن معارضه او رو به دیوار بزنید، او رو کنار بذارید. خب حالا ببینیم قرآن راجع به حضرت سلیمان چی میگه؟ حالا اگر تو بعضی کتابا اومدن یه همچه حرفایی نقل کردن، مثل جلسه قبل که عرض کردم بعضی ها راجع به حضرت داوود یه چیزایی گفتن، اینو میشه پذیرفت؟ ما داریم از دید قرآن مقام عصمت انبیا رو فعلا بحث میکنیم. خب در سوره مبارکه صاد، همون جایی که جلسه قبل راجع به حضرت داوود بحث بود، آیاتش خوندیم اومدیم، بیایم برسیم به آیه 30. در آیه 30 خدا میفرماید و وهبنا لداوود سلیمان. اولا کلمه وهبنا داره، هبه الهی به داوود از سلیمان. و پس معلومه خود داوود رو قبلا دیدیم یه عبد ارزنده ابواب، نعم العبد، و برای او هم مقام حسن معاب و منزلت عظیم در پیشگاه خداست. خب وقتی داوود رو قرآن یه همچو پیغمبر عظیمی می شماره، میگه سلیمان یک هبه الهی به داووده. ما مثلا در سوره کوثر وقتی خداوند میخواد راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بگه، انا اعطینا کل کوثر، چقدر اونجا بحث کردیم که کلمه انا و کلمه اعطینا و کلمه کوثر برای حضرت زهرا به پیغمبر نشون میده که چقدر حضرت زهرا از نظر خدا مهمه، که خدا به پیغمبر با اون عظمت میگه یک همچو سرمایه بزرگ کوثر خیر کثیری رو به تو اعطا کردیم، که اینا رو اونجا بحث کردیم. خب پس نشون میده حضرت داوود از حضرت سلیمان از نظر قرآن کریم یک هبه الهی به حضرت داووده. این یک. و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد، خوب عبدی. تأکید دوم، تعریف دوم، نعم العبد، چه بنده خوبی، بنده ارزنده‌ای. انه اواب، تأکید سوم، از عظمت سوم، خیلی به خدا مراجعه میکرد. اواب گفتیم صیغه مبالغه است، اونی که مرتب به سوی خدا توجه داره، انابه داره، درخواست داره، از خدا کمک میطلبه. خب این آیه رو داشته باشید. بعد میاد رو آیه 31 32 33 به بعد یه چند مورده. مورد اولش آیه 31، از اورز علیه بلعشی از صافنات الجیاد از عرض علی، زمانی که هنگامی که عرضه شد آورده شد برای او، بلعشیه در عصر، از صافنات الجیاد اسبان چابک تیزرو، جیاد جمع جواد، جوادم در زبان عربی به اسبی میگن که بخل در حرکت نمیورزه، از همون کلمه جود میاد، یعنی خیلی حرکت عجیبی داره، تنبلی نمیکنه که بگیره بخورا بخوابه، لذا عرب بهش میگه جواد، جمعش جیاد. در قضیه برگشت زلجنا اگه دقت کرده باشید اون عبارت داره، یا جواد ابی، یعنی ای اسب این چنانی پدرم. از عرض علیه بلعشیه از صافنات الجیاد، اسبان چابک تندروی را در عشی عصری به او عرضه کردن. فقال انی احببتو، فقال یعنی کی؟ این حضرت سلیمان. پس حضرت سلیمان فرمود انی، به درستی که من، احببتو دوست دارم، یعنی اسبان دوست دارم، حب الخیر، حب من فعلا ترجمه میکنم حب خیر چون روی این کلمه بحثه، حب الخیر دوستی خیر، ان ذکر ربی. اونایی که میخوان اینجا اشکال کنن میگن دوست دارم این اسبان را چون خیر به معنی اسبم میاد در کلمه عرب، باز اسب رو خیر هم گفتن، دوست دارم دوستی این اسبا را تا اونجا که ان ذکر ربی، از ذکر خدا، مثل این که این انو به معنی علا از بگیریم، این چه غلبه دارم، حرف اونا رو میزنم، غلبه داده، یعنی خب به اسبان منو از ذکر رب باز داشته. حتی توارت بالحجاب، توارت یعنی پنهان شد، تا پوشش و حجاب برای او پنهان کرد. حالا چیو؟ نظر مخالف موافق را عرض میکنم. ردوها، آیه بعدی فرمود اونو برش گردونید، علیه برای من، فتفقه، تفقه یعنی شروع کرد، آغاز کرد، شروع کرد مسحن دست کشیدن، مس کردن، به سوق و الاعناق، سوق جمع ساق، به ساقهای این اسبا، اعناق جمع اونق، گردنها، گردن اسب معمولا دست میکشن و دست کشیدن به گردنها. خب اول روی این دوتا آیه چی میگن؟ میان میگن که خب حضرت سلیمان حکومت داشت، از ابزار حکومتی یک حاکم در گذشته اسبم بوده، اسبای جنگی و مهمم بوده دیگه، اسب داشتن، لذا اسبا رو می آوردن گاهی مثلا سان ببینن، یه عصری اسبا رو، این صافنات الجیاد، این اسبای چابک تیزرویی که تو دربار حکومتی حضرت سلیمان بود آوردن، حضرت سلیمان سان ببینه، عصر بود، اونقدر حضرت سلیمان خوشش اومد که مثلا لشکریانش اسبایی تربیت کردن، چقدر سپاهش مجهزه، چقدر مثلا نیروهای قوی خوبی داره، چنان در تماشا و سان دیدن این اسبها محبت ورزید که تبارت الحجاب اینجوری گرفتن، تبارت این ضمیرش رو برگردوندن به شمس، که اصلا کلمه شمس تو آیه نیست، با قرینه عشی گرفتن، میگن چون عصره این طول کشید، انقدر طول کشید که آفتاب پنهان شد، یعنی آفتاب غروب کرد و در اثر این غروب آفتاب نماز عصر حضرت سلیمان قضا شد و ایشون عبادتی که بنا بود اون عصر انجام بده به خاطر مشغول شدن با اون اسبها و تماشا کردن، این عبادت فوت شد و وقتی متوجه شد که اینجوری شده فرمود ردوها، اینجا اونایی که میخوان اشکال کنن ها رو برمیگردونن به شمس، میگن فرمود خورشید رو برگردونید، رد شمس، همون جوری که برای امیرالمؤمنین صورت گرفت که حالا اشاره خواهیم کرد فرقش چیه، ردوها خورشید رو برگردونید، علیه برای من، فتفقه، خب حالا که خورشید رو برگردوندن که چی بشه؟ مثلا فرض کنید این عبادتش قضا شده بتونه انجام بده. بعد ادامه آیه فتفقه، شروع کرد مسحن به سوق و الاعناق، دست کشیدن و لوازش کردن اسبها، یالش و گردنش و پاهاش. بعضیا مسح رو به معنی بریدن و شمشیر زدن و ضربه زدن گرفتن که اینم معنی میده. میگن وقتی که حضرت سلیمان دید که نمازش قضا شده، عبادت عصرش فوت شده و عاملش این اسبها بوده، دستور داد ردوها، برگردونید به طرف من این صافنات الجیاد، این صافنات رو، این اسبهای تندرو رو برگردونید. و از بس که ناراحت بود که اینا باعث شدن نمازش قضا بشه، افتاد به جون این اسبا، گردن و پاهای اسبا رو با شمشیر زد. بعضی ها اومدن یک کمی همچین اینو ترمیمش کنن، گفتن گفت که اینا رو بکشید خیر کنید، چون مکروه، حرام که نیست گوشت اسب. از این حرفا زیاد زدن. کجای قرآن اینا رو گفته؟ از این آیات اینو گفتن. حالا بنده با هم بحث میکنیم ببینیم این آیات چی میگه، ادامهش هم بحثای دیگه داره. بله در تورات این حرفا هست و بدتر از این مقداری که من گفتم هست، چون به ساحت مقدس یک نبی الهی جسارت میشه، من از بیانش هم عبا دارم که تورات چی گفته، ولی مدرک گفتم، جاشو گفتم، اونایی که میخوان مراجعه کنن. پس خلاصه چی شد؟ یه بار دیگه آیه رو میخونم، حرف اونا رو. ازعار زعلیه بالعشی از صافنات الجیاد، وقتی که زمانی که عرضه شد، نشون داده شد، آورده شد برای جناب سلیمان، در یک عصر صافنات الجیاد، اسبان چابک تیزرو. فقال انی احببت حب الخیر، حضرت سلیمان فرمود من دوست دارم و دوستی این اسبا یا دوستی خیلی خوبی برای این اسبا، ان ذکر ربی، و این دوست داشتن از یاد خدا باز داشت، حتی توارت بالحجاب، تا اینکه پنهان شد پشت پرده. چی پنهان شد؟ میگه حتی توارت بالحجاب، حالا چی بمانه. ردوها علیه، حضرت سلیمان فرمود برگردونید اون رو برای من. اونراها، بعضی ها گفتن خورشید، بعضی ها گفتن صافنات. فتفقه، پس شروع کرد، آغاز کرد به دست کشیدن، مس کردن، یا با اون تعبیری که اونا گفتن زدن به سوق بلعناق، ساقه ها و گردن ها رو. خیلی اگر واقعا اینگونه باشد، بله، پس حضرت سلیمان معصوم نیست، نعوذ بالله. یه پیغمبر خدا اینقدر جذب اسبا میشه، توجه به سپاه، امکانات لشکری و سپاهش میکنه که خدا یادش میره، نمازش قضا میشه، مثلا عبادت عصرش فراموش میشه. بعدم چون ناراحت شده چرا اینجوری شده، میگه اونا رو برگردونید، حالا که برمیگردونیدن با شمشیر میفته به جونشون مثلا. یا جو نه، تازه تعبیر خوبه بعضیاشو بگیریم، گفت حالا مثلا اینا رو میخوام مثلا قربانی کنم که دیگه نداشته باشم، دلبستگی نداشته باشم. اگر این باشد اشکال وارده، ولی کجای آیه اینو میگه؟ و اگر روایات ضعیف در ذیل این آیات اومده که ما نمیتونیم اونا رو ملاک قرار بدیم، با توجه به این که عرض میکنم سه تا توجه رو اینجا بیاریم، بعد بیام این دوتا آیه رو بحث کنم. توجه اول، بحثایی که اول این بحث عصمت انبیا ما کردیم، قرآن میگه انبیا مطاع مطلقن، انبیا مصطفان، انبیا مجتبان، انبیا عباد مخلصن، میشه از عباد مخلصی هم چرکاتی سر بزنه؟ حالا پیغمبر نه، برخی افراد عابد و زاهد واقعی غیر پیغمبر، این مقدار دلبستگی به تعلقات دنیوی که اونها رو به این صورت از یاد خدا باز بداره و بعد عصبانی کنه با شمشیر، این پذیرفته نیست و از پیغمبر خدا پذیرفته است؟ این یک. دو، آیه‌ای که قبل از این دو تا آیه میاد، او میگه حضرت سلیمان یک موهبت الهی به حضرت داوده، نعم العبد عواب، پس چطور میشه؟ این توجه دوم. توجه سوم، آیات بعدش، بعد از اینکه خداوند داستان حضرت سلیمان رو تو اینجا داره میگه، چون یه چند تا آیه دیگه هم هست اونم اشکال کردن، از یه دید دیگر میخونم، میاد میرسه به اونجا که میفرماید، پس آیه 36 همین سوره اسعاد، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. حضرت سلیمان کسی بود که ما باد رو مسخره او کردیم، حتی قدرت به او دادیم که بر طبیعت مسلط بشه، وزش ملایمی براش داشت که هر جوری که او دلش میخواست انجام بگیره،
و شیاطین کل بناء و قواص. اینجا این شیاطین معنی اجنه است و اجنه رو حتی برای کار بنایی و قواصی دریاها رام او کردیم، چون حضرت سلیمان فقط حاکم انسان‌ها نبود، حاکم شیاطین هم بود، اونا هم در اختیار داشت. و آخرین مقرنین فی الاسفاد، و یه دسته دیگه از اجنه که شیطنت میکردن و تسلیم نمیشدن تو قل و زنجیر انداختیم که در مقابل سلیمان نتونن کاری بکنن. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطیه ما به توی سلیمانه، میخوای ببخشی هرچی دلت میخواد ببخش، میخوای نگه داری نگه دار. و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، و درستی که او در نزد ما منزلت داشت و عاقبت خیلی خوشی داشت. پس اینا چیه؟ پس اینو خدا میگه یه پیغمبری که اسب رو بر خدا نعوذ بالله یاد خدا ترجیح داد، بعدم اون کارا رو کرد، بعدش میگه ما به او این همه قدرت دادیم، خب پس ما بیایم یه همچه کارایی بکنیم خدا به ما قدرت بده، نعوذ بالله. پس چیه قضیه؟ اول چیه قضیه؟ دوم چرا اینجوری گفته شده؟ خب برای اینو دقت کنیم. قسمت اول، از ارز علیه بل عشیه از صافنات الجیاد. خب حضرت سلیمان ضمنی که پیغمبر خداست حاکمه، حکومت الهی داره، حکومت الهیش هم باید تمام شرایط لازم حکومت رو رعایت کنه. خب حالا اسبا ابزار مهم دفاع و جنگ در اون زمانه آوردن یه عصری در مقابل حضرت سلیمان، سام ببینه ایشون هم داره نگاه میکنه. خیلی خوب. فقال انی احببت حب الخیر، حضرت وقتی نگاه میکرد فرمود من دوست دارم، ولی این دوستی برای خوبی ها و خیراته، نه دوستی به خاطر خودمه. حتی اگر خیر را اینجا به معنی اسبم بگیریم، من دوست دارم این اسب را، چرا کلمه خیر را آورده، یعنی اون جنبه های ارزشی که مطرحه، به این جهت اسب و خیر میگن که جنبه ارزشی داره. خب حالا عن ذکر ربی، اینجا رو کلمه عن میگیم، خب عن همه جا آیا به معنی از میاد یا عن به معنی به هم میاد؟ ان به معنی معم میاد. ان به معنی به مخصوصا ما در جاهای مختلفی از قرآن کریم داریم که حالا من یک شاهدش رو اجازه بدید، آیه مبارکه 82 از سوره کهف. قبلا داستان حضرت خضر و موسی رو با هم بحث کردیم، وقتی که حضرت خضر اون کارا رو کرد، آخرین مرحله که دیگه میخواستن بین خضر و موسی جدایی بیفته، حضرت خضر بره خواست توضیح بده به حضرت موسی، توضیحی در آیه 82 داد که قسمتیش از توضیح اینه، ما فعلته عن امری. اینجا عنو چی ترجمه میکنید؟ ما فعلته، انجام ندادم این کارا رو، یعنی اون جوونو کشتم، اون دیوار رو بنایی کردم، اون کشتی رو سوراخ کردم، عن امری، به خاطر دستورات خودم. این عن یعنی برای، به خاطر، به سبب. در زبان عربی عن به سبب هم معنی میشه، به هم معنی میده. خب حالا اینجا دقت کنید ببینید با غرائنی که گفتیم عن به معنی به یا علاوه از. احببت حب الخیر عن ذکر ربی، دوست دارم اینها رو برای ارزشش، به سبب خدایم، برای خدایم، به خاطر خدایم. یعنی من اینا رو دوست ندارم به خاطر تعلقات دنیوی و حکومت دنیوی. با حرف خوب دقت بفرمایید، آدم به خدا دلش میسوزه. بعضیا چرا قرآن اینجوری باش عمل میکنن؟ شما وقتی یک کلمه دارید معانی مختلف میخواد بده، بارها عرض کردم، با قرینه مگه نباید اون معنایی که اونجا بیشتر میخوره اتخاذ کنید؟ بارها عرض کردم، بنده بگم جمعه بود، تعطیل بود، فرصتی داشتم، باغ وحش رفتم، عجب شیرایی بود. 1% احتمال میدید منظور از این شیرا، آقا ما شیر ظرفشویی خونمون خرابه، پس بریم باغ وحش چند تاشو بیاریم. خب شیر با قرینه ای که من گفتم معلومه منظور حیوان جنگلیه. ولی اگر بگم آقا امروز شیر خونه ما خراب شد، آچارم نداشتم، کمی دیر شد. خب شیر خونه ما با آچار نداشتم، کسی برمیگرد میگه ای مگه خونه شما باغ وحشه که شیر توشه؟ خب بابا جان گفتم شیر خونه ما آچاری معلومه، یعنی قرینه داره. کلمه عن در زبان عربی از به، به هم به سبب معنی میده، الان معنی میده. شما با قرینه با تو هر جایی که اومده ببینید کدوم یک از اینا رو معنی میده. با قرینه‌ای که بالا میگه حضرت سلیمان موهبت الهی است، نعم العبده، عوابه، بعدش هم میگه این مقامات رو داره، منزلت داره، حسن و معاب داره، ما به او این همه عنایت کردیم، اینجا چرا انا به معنی از گرفتید؟ از ذکر خدا غافل شدن؟ که چرا به معنی به سبب ذکر خدا نگیریم؟ لذا میشه این احببت و حب الخیر ان ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. خب توارت چرا مرجع زمین رو صافنات نگیرید؟ یعنی به خاطر خدا اونقدر اینا رو نگاه کرد تا اینا پنهان شدن. یعنی اسباب بیان سام میبینن چی میشه؟ میان میرن دیگه. اینقدر نگاه کرد تا توارت بالحجاب، تا اینها پوشیده شدن با از نظر او مخفی شدن. چون به خاطر خدا اینا رو دوست داشت فرمود ردوها، ها برمیگرده به صافنات، اینا رو برش گردونید دوباره بیارید. چرا؟ علیه، برای من بیارید. فتفق مسحن به سوق و الاعناق، یه نوازش این اسبا رو کرد. این آیه اینو نمیگه؟ خب حالا کجای آیه میگه که گفت که گردنشو بزنید؟ خب مس که معنی اولیش، اصلا در عرف برخورده به گردن و ساقه اسب معمولا چجوریه؟ مگه یال رو دست نمیکشن سر گردن اسب و دست نمیکشن به عنوان نوازش؟ مگه پای اسب و دست نمیکشن؟ داره میگه حب الخیر ان ذکر ربی، به خاطر یاد خدا. حالا که به خاطر یاد خدا اینا رو به عنوان ابزار حکومت الهی من دوست دارم، ابزار حکومت الهی دوست دارم، حالا این سان دیدن اینا انقدر رفتن از نظر پنهان شدن دور برش گردونید. حالا که برمیگردونه عنایت میکنه، نبی خدا اینا رو نوازش میکنه برای نوازش کردن. این کجاش نقص بر اون حضرت؟ خب چرا اینجوری گفته شده؟ بارها عرض کردم خدا میخواد شیاطین و حق بازان و بهانه‌جوها رو معین کنه. این یکی. همونی که گفتم تو قرآن متشابه چرا گذاشته؟ مگه نمیشد همه آیات محکم باشه؟ اینجا میتونست بگه به ذکر ربی، ولی ان ذکر رب میگه ببینی کی شیطنتش گل میکنه. آقا خیلی مهمه، چون خداوند داره ما رو امتحان میکنه به عناوین مختلف، با آیات قرآن هم داره ما رو امتحان میکنه. خدا نمیتونست صریح در قرآن کریم بیاد بگه که مردم بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه بلافصل پیغمبر اسلام است و هر کس نپذیرد، اما میاد میگه انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یا ای رسول بلغ ما انزل الیک. ما انزل، این ما انزل رو سریع بگو فی علی ابن ابی طالب. میگه بذارین کیا شیطنت میکنن، گوششون رو میخوام بکشم، میخوام نشون بدم. الف لام میم احسب الناس ایترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. عزیزان من امتحان عجیبه، در فتنه قرار گرفتن خیلی عجیبه، به ویژه در دوران آخرالزمان. حواسامون رو جمع کنیم، ممکنه به صور مختلف خدا ما رو مورد امتحان آزمایش قرار بده. لذا آیه‌ای که با یک کمی دقت که اینم اضافه کنم بعد بگم، چقدر در قرآن تاکید شده بابا جون تدبر در قرآن داشته باشید، تدبر در قرآن داشته باشید. آدم وقتی یه مقدار روحیه تدبر در قرآن داشته باشه، واقعا قصد سویی نداشته باشه، این بحثی که الان بنده عرض کردم از لابلای آیات به راحتی در میاد یا نه؟ یک کمی تدبر داشته باشه بره تو لغت عرب، میبینه آقا ان رو به معنی به یه سببیت هم گرفتن، به واسطه گرفتن، از اون طرف هم این قرائن قبل و بعد این که روشن میکنه. بعد میخواد بگه ببینید کسانی که تدبر در قرآن نکنن ممکنه از همین قرآن چه چیزایی برداشت کنن. توجه به اون آیه بکنید. وقتی خدا میفرماید ما قرآن رو نازل کردیم، شفا برای مؤمنینه، ولی ولا یزید و ظالمین الا خسارا، همین قرآن برای کسانی که میخوان ظلم کنن عامل خسارت و خسران می شود. خب چه ظلم از این بدتر یا چه ظلم از این ظلمی که می خواهیم الان مطرح کنیم خطرش کمتر که انسان نسبت به کتاب خدا دقت لازم رو به خرج نده. چقدر ما سعی کردیم که قرآن رو بفهمیم، رو قرآن کار کنیم، این ظلم نیست؟ و لذا در روایات ما هست که فردای قیامت قرآن کریم شکایت میکنه. قرآن کریم از بعضی مسلمون ها شکایت میکنه که اینها منو محجور نگه داشتن، محجور کردن. خب این یک. در ادامه آیه اشکال دیگه کردن. آیه شریفه 34 و لقد فتنا سلیمانه و الغینا علی کرسیه جسدا ثم اناب و لقد فتنا همانا. حالا من اجازه بدید فتنا رو فعلا بگم مورد فتنه قرار دادیم، که مورد فتنه یعنی آزمایش یا چیز دیگه، فعلا ترجمه نکنم. ما حضرت سلیمان رو توی فتنه انداختیم و الغینا علی کرسیه. کرسی عرش، معمولا تختایی که خیلی بلند نیست میگن کرسی، تختی که یه مقداری بلندتره بهش میگن عرش. حالا ظاهر مثلا شاید حکام اون زمان رسمش این بوده، گاهی تختایی خیلی معمولی تری داشتن رو اونا مینشستن، گاهی تختایی خیلی بلندتری مثل منبر که مسلط باشه. اینجا کلمه کرسیه، کلمه عرش نیست. و الغینا علی کرسیهی و قرار دادیم بر تخت حضرت سلیمان جسدن، یه جسدی را. ثم اناب، سپس انابه کرد، توبه کرد. آیه بعدی، قال، گفت رب اغفر لی، خدایا حالا من اغفر لی رو بذارید فعلا طبق همون معمولی معنی کنم، مرا ببخش. و حبلی ملکن، موهبت کن به من یک حکومتی. لا ینبغی لأحد من بعدی، که این حکومت سزاوار احدی، حالا من بعدی را من فعلا میگم بعد از من، معنیش این نیست، سزاوار احدی بعد از من نباشد. انک انت الوهاب، به درستی که تو خیلی هبه میکنی، موهبت تو عالیه. خب چه اشکال کردن به این آیه؟ دو تا اشکال به این دو تا. یک، میگه خداوند حضرت سلیمان رو مورد امتحان آزمایش قرار داد و این امتحان آزمایش چی بود؟ تو تورات اومده، عجیبه، همون آوردن تو روایت. اون چیه؟ خدا خجالت میکشم ولی در بسته میگم، میگن حضرت سلیمان همسران زیادی داشت و چون حکومت هم داشت، نیروی انسانی هم براش مطرح بود، گفت منم که میتوانم به وسیله این همسران چه تعدادی پسر داشته باشم. خداوند اراده کرد، نعوذ بالله، در اون سال فقط یک همسر حضرت سلیمان حامله شد، اونم بچه مرده به دنیا آورد. این جسد آوردن رو تخت حضرت سلیمان گذاشتن که سلیمان مثلا گوشمالی بشه، ها میخوای بگی منم که میتونم، خدا نخواد بد نمیده. لذا تا چشم حضرت سلیمان به این جسد فرزند مردش افتاد که گفته بود منم که این همه همسر دارم و میتونم این همه بچه داشته باشم، انابه کرد، گفت خدایا منو ببخش، خدا هم او رو و به من ملکی بده که به احدی این ملک سزاوار نباشه داده بشه. آیات بعد میگه خدام داد. این حرفا رو زدن، میگن خب این چنو حرکتی از یه پیغمبر. ما قبل از این که اصلا به تحلیل این آیات بپردازیم سوال میکنیم، اگر حضرت سلیمان این جسد منظور این با این قرآن که نگفته، اینا تو تورات هست، روایاتی هم که از تورات تأثیر گرفته جسد اینجوری معنی کرده، خب اگر واقعا این باشه، حضرت چه مناسبتی داره حضرت سلیمان بگه ملکی به من بده که به احدی ندادی، خدام بگه میدم، چون شما اینجوری برخورد کردی پس من اینم بهت میدم. آخه کجاش با عقل جور در بیاد؟ مگر اینکه کسی بگه خب عقل چی، حرفا چی، خیلی خب حالا اون دیگه مرحمت شما زیاد، خدا حافظ، شما دیگه حرفی نداری. حالا قضیه چیه؟ آقا فتنه در اینجا به معنی آشوبه، چون در قرآن کریم و در زبان عربی فتنه به معنی امتحان میاد، فتنه به معنی آشوب میاد، فتنه به معنی بلا میاد. در قرآن کریم وقتی میفرماید الفتنه تو اشد من القتل یا اکبر من القتل، اینجا فتنه به معنی امتحانه، امتحان بالاتر از قتله یا آشوبگری بدتر از کشتنه. میخواد بگه فتنه انگیزی، دو به همزنی، آشوبگری حتی از کشتارگاهی بدتره. تو زبان عربه مفردات راغب رو نگاه کنید، قاموس قرآن رو نگاه کنید، تو همه کتابای عربی فتنه یک معناش آشوبگریه. خیلی خوب، قرآن هم فتنه رو به معنی آشوبگری به کار برده که دیدیم در این آیهی که براتون خوندم، آیه 191 سوره بقره است اگه اشتباه نکنم، الفتنه تو اشد من القتل. خب اینجا چی میفهم؟ معمولا انبیا وقتی تبلیغ رسالت میکردن، مردم رو به سوی خدا میخوندن، همه میگفتن چشم تسلیمیم، در خدمت شما ایم، یا آشوبگرا آشوبگری رو شروع میکردن. حالا به ویژه وقتی یه پیغمبری جنبه حکومت ظاهری هم داره، سلطنت هم داره، میخواد از نظر حکمرانی ظاهری هم حکم الهی رو او اعمال کنه، طبیعی است که آشوبگران آشوبگریشون بیشتر میشه. لذا اینجا میفرماید و لقد فتنا سلیمان، ما سلیمان رو در برابر این آشوبگران قرار دادیم. بله، آشوبگرانی برای سلیمان بودن، سلیمان هم در مقابل اینا قرار گرفت. و الغینا علی کرسیهی جسدن، جسد جسم بیروح رو میگن، البته در راقب تک خون خوش شده را هم جسد میگه در کتاب مفردات راقب. لذا آشوبگران یا کسی رو کشتن، جسدش رو آوردن رو تخت حضرت سلیمان انداختن که بگن ما هم قدرت داریم با تو در بیافتیم، یا اومدن اونجا درگیری ایجاد کردن خونی ریخت رو تخت، هر دو احتمالش هست، چون جسد به معنی خون میاد، جسد به معنی جسم بیروح هم میاد. ما سخترشو بگیریم جسم بیروح، یا سهلترشو بگیریم خونی که رو تخت ریخت. و الغینا علی کرسیهی جسدن، یعنی حضرت سلیمان دید که این فتنه، یعنی یه دلا میخوان فتنه برپا کنن، میخوان آشوب کنن، یکی رو هم کشتن آوردن انداختن رو تخت حضرت سلیمان، یا اومدن اونجا سر و صدا کردن شلوغ کردن، کمی هم خونم ریخت رو سر. حضرت سلیمان اینجا چیکار میکنه؟ اول ثم اناب، اول توجه به خدا میکنه، خدایا با اینا درگیرم، اینا میخوان منو اذیت کنن، اینا میخوان با من در بیفتن. قال رب اغفر لی، اینجا اغفر رو قبلا بحث کردم، یکی به معنی عفو از گناهان، یکی به معنی به من توجه کن، افاضه کن، عنایت کن که قبلا گفتیم. خب اینجا چرا اغفر رو به معنی به من توجه کن نگیریم؟ خدایا اینا دارن فتنه میکنن، حالا یه جسدم آوردن رو تخت گذاشتن، میخوان آشوبگری را بندازن، منم میخوام حکم تو رو در این عالم اعمال کنم. قال رب اغفر لی، خدایا به من عنایت کن، یا این فتنگری را در مورد من از طرف اینها بپوشان، معف کن، مغفرت این معنا. و حبلی ملکن، یک قدرت و سلطنتی به من بده. پس معلومه که اینجا اصلا ببینید حبلی ملکن با اون میخوره یا نمیخوره. حالا که اینا میخوان آشوب کنن، حتی میان خون یا جسد رو تخت من میذارن که بگن ما ایم که در مقابل تو وای میسیم، تویی که وهابی، تو موهبت کن، به من ملکی بده، لا ینبغی لأحد من بعدی. اینجا اشکال دومو بگم بعد با هم میگن. خب حضرت سلیمان، اون اشکال اول که جواب داده شد، اصلا بحث همسر و فرزند و جسد فرزند اصلا اینا نیست، بحث آشوبگرانه و خون یا جسدی که آشوبگران آوردن و ایشون هم از خدا درخواست میکنه. دوم میگن این بخل نیست که حضرت سلیمان بگه حکومتی به من بده که بعد از منم به احدی ندید. خب خدا باید به دیگران بده، شما مگه حسودید میشه به دیگران؟ یه پیغمبر خدا باید حسود باشه؟ میگیم بسیار. حالا اینجا خوب دقت کنید، کلمه بعد در زبان عربی مثل کلمه بالا که الان عرض کردم عن، ضمنی که به معنی علاوه از میاد، به معنی به و بای سببیت هم میاد، کلمه بعدم ببینید در قرآن کریم و در زبان عربی معنی دیگه ای داره یا نه. بعد به معنی مع در زبان عربی به کار رفته که الان من یه نمونهشو اجازه بدید براتون بگم. در قرآن کریم 23 در سوره جاسیه آیه شریفه 23 در سوره جاسیه، فمن یهدیه من بعد الله، و چه کسی است بعد از خدا؟ من میگم بعد تا بعد بینیم بعد رو باید چی معنی کنیم به فارسی. و چه کسی است که بعد از هدایت خدا بخواد راهنمایی کنه، هدایت کنه؟ خدا مگه زمان داره بعدیت زمانی باشه؟ اینجا بعد به معنی جز میشه، به غیر میشه. چه کسی غیر از خدا میتواند چنین کنه؟ اگه خداست که هادیه، پس غیر از خدا، جز خدا، چه کسی میتونه یه همچو کاری انجام بده؟ یا در آیه شریفه 105 در سوره انبیا، آیه 105 از سوره مبارکه انبیا، خوب دقت بفرمایید. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بعد بعدیت زمانیه؟ مگه زبور بعد از قرآن نازل شده؟ قرآن که بعد از زبور نازل شده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، یعنی چی؟ یعنی مع ذکر. همونطوری که در قرآن هست، تو زبور هم هست این قضیه، که اتفاقا تو کتاب مزامیر تورات این هست که عباد صالحین باید بر جهان حکومت کنن و در آینده بحث امام زمان علیه السلام هست. خب اینجا بعد به معنی بعد زمانی نمیاد که، پس بعد به معنی معه میاد، بعد به معنی به غیر از او هم میاد که تو قرآن هم اومده. تو لغت عرب هم نگاه کنید اینو معنی کرده، قرآن هم بر مبنای همین که در زبان عرب به این معنی میاد به کار برده. خب حالا وقتی بعد به این معنی میاد، برگردیم به اون آیه ببینیم بعد چیه. قال رب اغفر لی، حضرت سلیمان به خدا عرض کرد این آشوبگری ها رو محو کن، ببخش، یعنی بذار از بین بره. و حبلی ملکن، و به من یه قدرتی بده. لا ینبغی لأحد من بعدی، که کسی غیر از من در بین این همه مردم چون این قدرتی نداشته باشه. من بعدی اینجا چون من غیری میشه، غیر از من، طبق اون آیهی که جای دیگه هم بعد به معنی غیر میاد. حالا غیر حضرت سلیمان کیه؟ یعنی غیر از اولیای الهی، چون زمان حضرت سلیمان ولی خدا حضرت سلیمانه دیگه. آشوبگرا کیان؟ مخالفین راه خدا. خب این دعای بجاست، همان از یا بدفهمی یا غرض ورزی. و وقتی که این دوتا با هم جمع بشه، نورون علا نور میشه دیگه. خسارت دنیا و الاخره. کسی بیاد هم جاهل باشه هم مغرضم باشه، سرش هم به دیوار بگذاره. بابا حضرت سلیمان در مقابل فتنه آشوبگری آشوبگران قرار گرفته، دارن قدرتشون رو به رخ حضرت سلیمان میکشن، حضرت سلیمان هم انابه به درگاه خدا میکنه که کمکم کن، قدرتی بده که غیر من نتونه این قدرت رو داشته باشه. غیر من یعنی پیغمبر تو که منم، غیر من که اینا هستن، اینا در مقابل قدرت ما نتونن بیستن. خدا میگه باشه میدم، به ادامهش میگه دادم. ببینید بی این روشنی آیه داره بیان میکنه. و ادامهش چی میگه؟ قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب. فسخرنا، نتیجه این درخواست و دعا و انابه حضرت سلیمان این شد ما باد رو مسخر او کردیم، گفتیم حتی طبیعت رو هم تحت ولایت تو در میاریم. تجری بأمره، باد به امر حضرت سلیمان به حرکت در می آمد. رخاهن حیث و اصاب، خیلی با ملاطفت ملایمت، نه اینکه تندوالدی که همه چیز رو خراب کنه ببره، در اختیار او باشه. و شیاطینه کل بناءن و قواص، اجنه را مسخر او کردیم. اجنه می اومدن برای حضرت سلیمان بنایی می کردن، قواصی می کردن به اجنه. می دونید اصل تسخیر اجنه درسته؟ بذار یه حاشیه اینجا برم برگردم. بازم امان از بدفهمی و رواج شایعات غلط. آقا تا صحبت جن میکنیم، شاخ داره، دم داره، سم داره، تو زیر زمین خونه مادر بزرگ من ده بیستاش هست، نمیدونی چه کارایی میکنه. کی حرفا رو زده؟ باشم جن در لغت یعنی کی؟ مخفی، پوشیده. فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا، یعنی برو پوشون مخفی کرد. جن یعنی مخفی. قرآن کریم ما از کجا جن رو فهمیدیم؟ حالا که شما قدرت احضار جن دارید با او هم نشینید، اونو من حرفی نمیزنم. من کسی رو دیده بودم که او برای اجنه میرفت در دهه محرم روزه میخوند. بله، به خود من گفت، منم باور کردم، چون یه قرائنی هم نشون داد. همینجوری نبود که باورمون بشه، چون ما دیگه استادایی داشتیم که ما رو یه جوری تربیت کردن، همینجوری حرف از کسی قبول نمیکنیم. بعد عزاداری شیعیان اجنه رو در دهه محرم وقتی نقل میکرد حالش منقلب میشد. بله آقا، جن سری قرآنه میگه عین ما انسان‌ها اختیار دارن، دو بعدین، مؤمن و کافر دارن، مسلمان و غیر مسلمان دارن، جهنمی و بهشتی دارن، پیغمبر و امام دارن، منتها مخفیه. و تفاوتی هم که قرآن بین انسان و جن بیان میکنه، اونا جنبه مادی وجودشون از آتش هست، ما جنبه مادی وجودمون از خاکه. و لذا ابلیس هم که از اجنه بود به مقام فرشتگان رسیده بود، خدا فرمود باید با آدم سجده کنی، گفت خلقتنی من نار خلقت و من تین. باز در قرآن کریم اومده در فردای قیامت به گناهکاران از جن و انس خطاب میشه، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. آیا ای جمعیت جنیان و انسان ها، مگه برای شما پیغمبر نیومد؟ مگه برای شما اتمام حجت نکرد؟ مگه مطلب رو به شما نگفت؟ شما رو از همچه روزی باز نداشت؟ فراموش کردید قیامت رو؟ بله، جنم یه دسته. حالا بعضیا هستن که خداوند قدرتی به اونها داده بر مبنای تقوا، بر مبنای مقام قرب الهی، اونا میتونن اجنه رو حاضر کنن. مرحوم آقای رفیعی قزوینی رحمت الله علیه این قدرت رو داشت و یکی از شاگردان خاص مرحوم آقای رفیعی قزوینی خودش گفت. به مرحوم آقای رفیعی قزوینی گفتم میشه اجازه بدید که منم قدرت تسخیر جن پیدا کنم؟ گفت ممکنه بهت، با اون لحجه زیبای قزوینی میگفت، به من برگشت گفت که ممکنه اجازه بدم جن رو بگیری، بعد نتونی خلاصش کنی پدرتو در بیاره. آخه این کار هر کسی نیست، حساب و کتاب داره. حالا حضرت سلیمان رو قرآن میگه که بله، جن مسخر او بود، لذا بنایی میخواست بکنه، اجنه رو حاضر میکرد. نه اینکه استثمارگر بودا، خب حقوقشون رو میده، عنایت نبوتی بهشون میکنه، اونا هم کار میکنن. لذا میگن اونی هم که باید تسخیر کنه باید حساب و کتاب داشته باشه، نه برای سوء استفاده. گفت اومد در بغداد خدمت امام کاظم علیه السلام که ابن رسول الله اسم اعظم به من یاد بدید. حرفا برات، حالا به تعبیر من، آقا خدا فول اصرار حضرتون، آقا جون ظرفیتی حرفا رو نداری، اصرار کرد. خب امروز برو کنار جسر بغداد، پل بغداد، کنار رودخونه واسا، هر چی میبینی تا شب صبر کن، بعدی چیزی نگو، غروب بیا پیش خودم. خوشحال که دیگه داریم اسم اعظم رو یاد میگیریم، دیگه مجهز میشیم، حالاست که دیگه جسر بگیریم و در مقابل دیگران بگیم انا رجلون. اومد کنار پل ایستاد و تا غروب همه چیز عادی بود. یه صحنه غیر عادی بود. یه پیرمرد خارکنه، پیرمرد جسه ضعیف، چهره نورانی، بار خارم میدونید حجیم میشه معمولا چون سبک. این بار خار رو کولش بود، پل ارزش کم بود، داشت از رو پل رد میشد، چون بار حجیم بود. یه جوانی هم رو پل واستاده بود، رودخونه رو تماشا میکرد. یه کمی از این بار خار گرفت به این جوان. جوانم مغرور و عصبانی و خودخواه یه تندی به این پیرمرد کرد، هول داد از بالای پل بیچاره رو انداخت رودخونه. مردم دلشون سوخ، اومدن این پیرمرد رو از آب بیارن بیرون، تنابا رو بریدن، خارا رو آب برد و یه مقداری کنار ساحل رودخونه اینو نگه داشتن تا نفسش سر جا بیاد. و امام علیه السلام پرسید که چه دیدی؟ گفت آقا همه چی عادی بود، فقط این صحنه غیر عادی بود. حضرت فرمود خب اگه اسم اعظم داشتی چی میکردی؟ آقا برای همین جاها میخوام دیگه، اون جوون تبدیل به سنگ سیاه میکردم دیگه، از این غلطه نکنه. حضرت فرمود اون پیرمرد فلانی از صحابه ماست، خودش اسم اعظم داره. اون پیرمرد فلانی از اصحاب ماست، خودش اسم اعظم داره. هر کرا اسرار حق آموخته، مهر کردند و زبانش تو. میگه بی سادگیاست هر کسی بگه من قدرت تسخیر اجنه دارم، من چنینم چنانم. شخصی به استادی مراجعه کرد، تو رو خدا از این اسرار مگو به ما هم بیاموز. آقا جون برید اذیتمون نکنید، اصرار. گفت خیلی خوب، یه جعبه بهش داد، این جعبه رو ببر تا 24 ساعت در بسته برگرد، درشو باز نکنی. گوشش جعبه رو برد، دید یه چیزی توش می جنبه، هی وسوسه شد در رو واکنه، بعد گفت به من گفته 24 ساعت. خلاصه تعامل نکرد، در رو واکرد، دید یه موش توش پرید رفت، خیلی عصبانی جعبه خالی رو برداشت اومد رفت پیش این عابد عارف استاد. آقا مسخره کردی ما رو، این در دکونه چیه؟ من به تو میگم از اسرار مگو به من یاد میده، موش به من میدی؟ گفت نه آقا جون، حساب داشت، تو ظرفیت یه موش رو تو جعبه 24 ساعت نگهداری نداشتی، میخوای راز الهی رو تو دلت نگهداری، برو آقا جون. اگه به همین راحتی به هر کسی چیزی میدن. خدایا جان به لب رسید، تا جام به لب رسید، دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن نراید. حالا سلیمان پیغمبر مقامی داره که خدا میگه اجنه مسخر اوست، این ملکی که لاینبقی لأحد من بعدی، بعضی ها خواستن بگن من بعدی به همون معنی بعد از من، یعنی هیچ حاکمی بعد از من تسخیر اجنه نداشته باشه فلان. نه خب مگه امام زمان علیه السلام بیاد حکومت حضرت تشکیل بشه، اینا در اختیارش نیستن، این معنی نمیده. این من بعدی با همون قرینه یعنی من غیری، غیر از من، خدا میگه قدرتی بهت میدم حتی غیر از این که باد مسخر توست. مگه پرندگان مسخرش نبودن؟ قضیه هدهد که دیگه امشب نمیرسم، میفته برای جلسه بعد انشاءالله اگر زنده بودیم با هم اون قضیه رو راجع به حضرت سلیمان بحث کنیم. میگه ما حتی و شیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی الاسواد، غیر از اونا که در خدمت حضرت سلیمان بودن، اگه سرکشای از اجنه بودن، اینا رو هم توی قل و زنجیر کردیم برای حضرت سلیمان. چرا؟ چون ابواب بود، چون درخواست مغفرت الهی کرد. خدا هم عبد صالحی بود که اجابت کرد، هازا عطا اونا، این عطیه ما به توست، همونطوری که حضرت زهرا عطیه الهی به پیغمبر وقت ندارم وگرنه میگفتم. عطای خدا به حضرت سلیمان سیطره و ولایت تامه بر کل مخلوقه، حضرت زهرا عطای بر پیغمبره، انا عطینا. پس معلومه که حضرت زهرا واسطه عنایات خاصه الهی برای پیغمبره. یعنی چی؟ میترسم بگم توضیح وقت نداشته باشم بگم متهم به قلوب بشم، ولی با این دو تا آیه کنار هم بگذاریم میشه اثبات کرد اگر زنده بودم و خدا خواست تو ایام فاطمیه، این بحث رو امسال مطرح میکنم اگر خدا خواست، که این قدرت ملک لاینبقی لأحد من غیری، من بعدی یعنی من غیری، عطا الهی به حضرت سلیمانه. سلیمان کجا؟ پیغمبر اسلام کجا؟ عطای خدا به پیغمبر اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، لذا پیغمبر بوسه بر دست زهرا میزنه، یه ابوها فدا و یه ام ابیها. آیه نازل میشه، پیغمبر رو به استدا نکنید، بگید یا رسول الله، احترامش رو نگه دارید. حضرت زهرا همیشه پیغمبر رو صدا میزدن یا ابتا. وقتی این آیه نازل شد یا رسول الله بگید، پیغمبر از راه رسیدن زهرا اومد جلو، السلام علیک یا رسول الله. اشک از چشمان پیغمبر سرازیر شد، نگاهی به چهره زهرا انداختن، فرمودن انت قولی یا ابه و انه و احب للقلب و ارزال للرب، تو بگو بابا، این قلب منو بیشتر خوشحال میکنه و خدا به این راضی تره. چه عطیه ایست که وقتی زهرا جلو پیغمبر بگه بابا، پیغمبر اون خوشنودی بهش دست میده، این عطای الهی به پیغمبره. حالا بذارید اون بمونه، ما برگردیم این یه تیکه رو بگم بعد بریم، مثل این که مقدر شده بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب و ان له عندنا لزلفا و حسن معاب. و به درستی که لهو برای او یعنی حضرت سلیمان، عندنا در نزد ما لزلفا منزلتی است و حسن معاب و سرانجام و عاقبت نیکویی. اخی همچو فردی که تورات میگه و تو اون روایات جعلی اومدی، این میتونه باشه؟ یا اون مقامات رو میخواد بگه؟ خب یه قسمت دیگه ای در سوره نمل است راجع به پرندگان و هدهد که اینو اجازه بدید جلسه بعد بگیم، اما دیگه بحث به جای رسید، سوالات هم انشالله جلسه بعد. خب پیغمبر فرمود انت قولی یا ابا، تو بگو بابا. و انه حب للقلب، این برای دل خوشحال کننده تره، خوشحالی پیغمبر. و ارزال رب، و برای خدا رضایت بخش تره. ولی یه جا حضرت زهرا بابا گفت، همه لرزیدن چون ولی الله زمانش امیر المؤمنین لرزید. معلومه چی میشه، کی بود؟ وقتی بین در و دیوار قرار گرفت. طبق نقل تاریخ که این عبارت رو از منابع دقیق تاریخی بخوانم، و نادت به اعلا صوتن، و نادت به اعلا صوتن، ندای بلند زهرا با صوت بلند این شد، یا ابتا یا رسول الله، بابا جان ای رسول خدا، مازا لغینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، بعد از تو از این دو به من چه رسید، چه رسیده من نمیدونم، فقط این مقدار بگم 95 روز که بیشتر حضرت زنده نبود، اون گونه که امام صادق علیه السلام برای ما نقل کرده، ایشون دست به دیوار میگرفت راه میرفت. وقتی بدن مبارک رو امیرالمومنین خواست کفن کنه، انگار تنها پوستی بر استخوان است. کفنو به بدن زهرا پوشون، خواست بنده کفن رو ببنده. بچه ها اون چنان تابع امام زمانشونن، امیرالمومنین فرموده ساکت باشید، ساکتن. اما امیرالمومنین خواست بنده کفن رو ببنده. نگاه بچه ها به گونه ای بود که علی فرمود حلومو بیایید با مادرتون ودا کنید، میخوام برای آخرین بار بنده کفن رو ببندم. عباس عموی پیغمبره، عموی امیرالمؤمنین، محرم حضرت زهراست، میگه من اونجا بودم، به خدا قسم تا امیرالمؤمنین فرمود بچه ها بیاین، من دیدم حسن و حسین خودشون رو سینه مادر انداختن، یه وقت دیدم دستای زهرا از گفن در آمد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا حجت الله خلقنا یا سیدتنا و مرواتنا انا تردنا و استشبعنا و تبسمنا ذکرنا و قدمناك بين يدي حاجتنا يا وجيهتنا الدار جشن لر
نزار مبدأ مفتقر مطار از دخل بیش زن که مثل وجود را فضیه تلقا اللهم بسمك العظيم هل أنا لك بفاتحة بأبيع زمان لبنيها وسلم المسلمين فيها بعد ما حاط بي الملك يا
يا فاطمة
يا محسن بحمد الحسن يا قديم الإحسان بحمد الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسين أجل لبنيك الفرج أجل لبنيك الفرج وجعل الله من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخزر من خذل المؤمنين اللهم اصلح بين فاسد من امور المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حقا علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وبالنبي.